عرض سلام دارم خدمت حضار محترم. من روانپزشک هستم و محل کارم هم همین نزدیک اینجاست، بیمارستان روزبه. نزدیک 20 سال اینجا دارم کار میکنم، فاصلش تا اینجا در حد پیاده روی است و بیشتر کار رو همونطور که سرکار خانم فرمودن از کار درمان اختلالات رفتاری و اعتیاد شروع کردیم. منتها وقتی تو حوزه اعتیاد کار میکنیم یک آسیب شناسی رو میبینیم که چه شباهت زیادی داره به رفتارهای شدید هیجانی، و به همین دلیل وقتی تو جمعیت آسیب دیده مطالعه میکنیم دستاوردهایی داره که هرچند تعمیمش به آدمای سالم باید با احتیاط صورت بگیره. یعنی ما قرار نیست هرچی تو جمعیت بیمار میبینیم بیایم سرایت اون رو به آدمهای سالم ترقی کنیم، ولی به همین دلیل عذر میخوام ازتون، خیلی از این چیزها مال کاراکترهاییه که مشکل دارن، کاراکترهاییه که برای درمان میان، ولی شاید برای شما الهام بخشی باشه از اینه که این مکانیزم بسیار پیچیده اتصال شدید عاطفی یا اون چیزی که ما شاید تحت عنوان عشق از اون یاد میکنیم چه شکلی شکل میگیره و چه اجزایی داره. صحبت های من رو چند حوزه مختلف خواهد بود. من معمولا قبلش یک دیسکلیمر میذاشتم برای طنز، مثل این فیلم های کمدی هست که میگه هر گونه شباهت این با افراد واقعی تصادفی است و هیچ قصدی در میان نبوده. شما هم هیچ احساسی نکنید که این کس خاصی رو داره میگه یا منظورش کس خاصیه. داریم از حوزه آسیب شناسی کلا صحبت میکنیم و هر چی که من اینجا میگم خواهشم اینه حساب نکنید که بهش اعتقاد دارم، دارم دیدگاه دیگران رو مطرح میکنم. چون وقتی ما وارد حوزه مسائل بسیار بحث انگیزی مثل عشق میشیم، طبیعی است که کانتروورسیاله، طبیعی است که بسیار پارادوکس داره و ما نمیتونیم به این راحتی در واقع قضاوت جامع بکنیم. و باز عذرخواهی دیگه یا دیسکلیمر دیگه این هست که این یک ساعت مبحث خیلی کوتاهیه، برای همین من سعی میکنم چند مطلب متعدد رو خدمتتون ارائه بدم. خوشبختانه درست شد، ولی عذر میخوام، من خیلی عادت دارم با پاورپوینت صحبت کنم ولی ممکنه شما خصوصا این تایتل رو نبینید، من سعی میکنم از روش بعضیاش رو بخونم و خیلی هم ریزکاریاش مهم نیست، بیشتر صحبت جنرال رو خواهیم کرد. خب بیایم بحثمون رو از این شروع کنیم. یک بحثی بود که بحث علمی عشق تو روانپزشکی در بین متخصصینی که با رفتارهای بیمارگونه انسان مواجه بودن خیلی زیبا اول بار توسط فروید آغاز میشه. فروید 3 مقاله داره که در واقع اون بایترگش در مورد لیبس لبن، زندگی عشقی، که اون رو ترجمه کردن Contributions to the Psychology of Love، در واقع روانشناسی عشق. و فروید 3 تا مقاله داره که جز مقالات شاید بگیم آماتوریش هست، جز مقالات اصلی او در رشته روانپزشکی تلقی نمیشه. ولی سوال قشنگی مطرح کرد که ببینید، یکی از مقالات 1910، دیگری 1912، یعنی 105 سال از روش گذشته، ولی هنوز آدم وقتی این رو میخونه این ضربه رو حس میکنه که راست میگه. من تو کلینیک که میشینم اینه اینه. مقاله اولش این بود: A special type of choice of object made by men. در واقع نوع خاصی از انتخاب که توسط مردان صورت میگیره. و فروید بحثش رو با این شروع میکنه که چرا بعضیا عشقهای خیلی شدید پیدا میکنند. راست میگه، تو بالین من از اینا زیاد دیدم. میاد اونجا و میگه که اگر من به این خانم نرسم خودمو میکشم. دوبارم بنزین ریخته رو خودش، خواسته خانواده عروس رو بکشه، با چاقو رفته ماشینه نمیدونم پدر دختر خانم رو پنچر کرده. و شما حس میکنی که عجب واقعا آتش وحشتناکی داره و تمام زندگیشو مسخر کرده. فروید اول بار میگه کیا اینجوری میشن، این عشقا از کجا میاد. توصیفی میکنه که بسیار قشنگه و هنوز که هنوزه در بالین آدم نگاه میکنه براش جذابیت داره. باز میگم هر چی که اون میگه به معنی این نیست من قبول کردم، فقط دارم دیدگاه میگم، میخوام شما رو به فکر وادارم و شروع کنید در موردش فکر کردن. میگه عشقی خیلی پاتولوژیک میشه که اولا توش یه سوم شخص باشه. یعنی میگه ما هر جا دیدیم خیلی فشرده شده، خیلی ترسناک شده، یعنی دیدیم که اصلا قابل شکستن نیست، پای یه سوم شخص میانه. یعنی طرف یا نامزد داره یا طرف یه خاطرخواه دیگه داره. خلاصه این نیست که شما دو نفر با هم تنهایید. دو، باز میگم عذر میخوام ولی اون اینو میگه، میگه اونایی که یه شک و شبهه‌ای در عفافشون هست، یعنی خیلی عفیفه نیستن، یه جایی حرف و حدیثی پشت سرشه. اینو قبلا با یکی دیدیم، تو رفتی عاشق این شدی، آخه این به نظرت مناسبه برای خانواده شما، این آخه از یه خانواده جالبی نیست، یه حرف و حدیثی پشتشه. میگه آره من عاشق همین شدم. و باز راست میگه، من توی بالینم اینو دارم میبینم اینه. یعنی اون دختر خانم خیلی عفیفه مستوره در پرده نشین معمولا این بلا نمیاد سرش، سر اونی میاد که مثلا تو محل یه ذره پشت سرش حرف و حدیث هست. و جالبه که وقتی با اون فرد عاشق میشه، بند سوم گزاره، این زنان تنها زنانی هستن که فرد عاشق اونا میشه. یعنی وقتی عاشق اون شد دیگه میگه به هیچ کی دیگه نمیتونم نگاه کنم، اصلا یه جوره وحشتناکی برای این میمیرم، این همه چی منه. و تمام خانواده هم بسیج میشن که میگن اینو بابا ولش کن، این توش یه ذره درد سره، این مسئله داره بابا، این اصلا میگن مشکوک، میگن شوهر داره، تو رفتی عاشق زن شوهردار شدی، آقا نمیشه که. ولی اونه که خیلی اینتنس میشه. و باز فروید یه چیز دیگر رو متوجه شد که واقعا دقت نظر این فرد رو نشون میداد. آدم تعجب میکنه 105 سال پیش انقدر دقیق دیده، که این به صورت سریال هر 3 4 سال یه بار تکرار میشه. یعنی عاشق یکی اینجوری میشه، 3 4 سال اینتنس، یکی دو بار رگ خودش رو میزنه، یکی دو بار خودکشی میخواد بکنه، بعد ولش میکنه، بعد با کمال تعجب میره یکی دیگه عین اونو پیدا میکنه. و این مثل اینکه تو زندگی تکرار میشه. و فراموش نکنید روانپزشکا اینو میگن، میگن فرم هایی که شما در بیمارا میبینین تشدید شده یا اونیه که تو آدمای عادی میبینید، برای همین روانپزشکی ارزشی داره. یعنی شما ملایم و لطیف اینو میتونید تو آدمای سالم ببینید که هر چند سال یه بار یه چرخه اتفاق میفته، این چرخه خراب میشه و باز تکرار میشه. و آخرین جملهش خیلی قشنگه، نوعی باور به نجات اون زن. اگه من به این نرسم، اگه من با این ازدواج نکنم، این به راه بد کشیده میشه. این اگر من اینو باید نجاتش بدم، از دست باباش، از دست اون نامزدش، از دست اون شوهرش، یا اصلا این داره معتاد میشه، اگه من به این نرسم این ممکنه حتی بدکاره بشه، من باید بیام نجاتش بدم. آدم یه جوری این فیلم فارسی ها یادش میاد که نمیدونم، بعید میدونم اونا فروید خونده باشن، ولی سناریویی که میساختن تقریبا همین بود که معمولا یه نفر بود که تو کاباره جای کافه میرقصید و بعد قهرمانش عاشق اون میشه، بعد مادرش خیلی نظر و نیاز میکنه، میره مشهد که خدا عشق این اثر این بیفته، نمیفته. اونم معتقد اگه من به این نرسم اینو میخوان بفرستنش نمیدونم بدن شوهر به یه نفر که خیلی آدم رزلی اونجا. ولی فروید میگه واقعا این بوده. حالا تئوری که فروید برای این مطرح میکنه، البته داستانش اینه که میگه که این نوع عشقا هستند که وحشتناک میشن و معتقده این ضربه فروید اینجا میاد، این پروتوتایپ عشق به مادره. یعنی از دیدگاه فروید که تقریبا 50 سال تسلط بلا منازع بر روان پزشکی داشت، میگه این دقیقاً همون عشقی که کودک به مادرش داره و این صفت کودک به مادره. اولا سوم شخص هست، یعنی پدر هست، همش حس میکنه. ببینید در جهان کودکانه داره میگه، در جهان کودکانه احساس میکنه که مامان مال منه، ولی این بابای میاد نمیذاره دیگه، من باید اینو از چنگ بابا درارم. باوری داره که من دارم بابا مامان رو از دست این بابا که اذیتش میکنه در میارم. و جالبه اون بند دومش خیلی‌ها بهش اعتراض میکنن، میگن انسان همیشه مادرش رو عفیف‌ترین موجود میپنداره. میگه کودک 3 4 ساله اینجوری فکر نمیکنه، کودک 3 4 ساله مادرش رو سکسی ترین موجود دنیا میپنداره. و این برداشت فروید بود و معتقد بود به همین دلیل این نوع عشقایی که شباهت اون ابر عشق یا آرکیتایپ عشق زندگی رو تکرار میکنند خیلی خشن و خیلی شدیدند و به این راحتی شکسته نمیشند. و البته فروید یک بحث دیگری هم مطرح میکنه که یه مقدار بحث دردناکی است و میگه هیچ عشقی به پای اون نمیرسه و تو تمام آثارش این رو ادامه میده. میگه یعنی عشق کودک به مادر پروتوتایپ، نمونه اصلی عشق، و بقیه اینا همش الگوهای فیک، الگوهای جعلی اونه و همین دلیل ناکام میمونه و همین دلیل بعد 5 6 سال سرخورده میشه و دلش رو میزنه و باز دنبال یکی دیگه میگرده. و از دیدگاه او انسان تمام عمرش در این چالش repetition compulsion، اجبار به تکرار بر اون ابر عشقیه که یه بار تجربهش کرده و دیگه تکرار نشده و همش تلاش میکنه عین اونو برای خودش تکرار کنه و این مکرر و مکرر تکرار میشه تا لحظه‌ای که بمیره. حالا خیلی‌ها اینو نسبت میدن به خود زیرساخت روانی فروید که وحشتناک عاشق مادرش بوده و کاراکترهای بعدی همش یه جوری این رو داشتن. با این حال شبهه ایجاد نشه، فروید فوق العاده آدم سالمی بوده، یعنی هیچ رابطه شبهه انگیزی تو زندگیش به ثبت نرسیده. اینا رو همش در لول فانتزی میگه، خیالات کودکانه. و این نظریه 50 60 سال نظریه عشق بود که چرا عاشق یک جنس مخالف میشیم، به این دلیل که الگوی اصلی ما رو با مادرمون تکرار میکنه. حالا ممکن شما بگی همش دارید از جانب مرد بزن میگی، داره این دیدگاه مرد سالارانه ابتدای قرن 20 بوده، بعدن کم کم یه عده اومدن اونوریش هم درست کردن، دختر به پدر، و معتقد بودن اینا همش اونه و آنچه که شما میبینی رپلیکاها، نسخه های جعلی اونه و هر چقدر به اون نزدیکتر باشه پایدارتره، هر چقدر از اون دورتر باشه یه ذره شکننده تره. حالا انتخاب و قبولش با خود شماست که چقدر اون ابر الگوها میتونن تکرار بشن، چقدر این مدارهای مغز ما موثرن، چون این مدار ارگانیکه دیگه، یه چیزیه که بچه 3 4 ساله غریزی این اتفاق براش میفته، مادرش رو بهترین زن دنیا میدونه، زیباترین زن دنیا میمونه و بعد همش این دغدغه رو داره که این مادر به من نمیرسه، پدر هست که اون رو از من میگیره و اون میره زیر ساخت اون تئوری ادیپش رو میسازه. در واقع infantile fixation on the mother ابر قضیه هست. و تفسیرهایی هم میکنه که این داستان منجی بودن چیه دیگه. خب داستان اینه که باید حساب پدر رو برسم، نذارم این به اون برسه. البته خواهم گفت که به طرز عجیبی معتقد بود این قضیه بیولوژیه و بیولوژیش رو صحبت خواهیم کرد. یعنی میلیون ها سال تکامل اینو درست کرده و خبر بد یا خبر خوب نمیدونم کدومش رو باید بگم، آنتروپولوژیستا و در این حال پرایمتولوژیستا، اونایی که زندگی میمون ها رو بررسی میکنن، به این رسیدن که این راست میگفت. یعنی واقعا مثل اینکه این میمون کوچولوها همش دنبال کله پا کردن اون ابر میمون قبیلن و همش ازش میترسن، خورده حساب دارن، تا میمیره یه دفعه شورش میکنن، قیام میکنن. خب این رو داشته باشیم، بریم مقاله دومش. یه ذره میخوام بپرم ولی فقط تو ذهنتون باشه. پس این یکی رو. دومین چیزی که فروید مطرح کرد، مقاله دومش 1912، اینم یه شاهکاریه که الان ما تو مشاوره زناشویی مرتب با این مواجهیم. و داستانش اینه: On the universal tendency to debasement in the sphere of love. در واقع گرایش جهان شمول برای تحقیر کردن یا قهقرا رفتن در حوزه عشق. و اونم صحبتش این بود: چرا میره عاشق آدمایی میشه که از خودت پایین تره؟ چرا میره عاشق دردسرسازا میشی؟ چرا میره گرفتار یکی میشه که برای بابا این مثلا این برات رسوایی داره، مشکل برات داره؟ حالا این چرا به حوزه کاری من مربوط میشه؟ این دقیقاً حوزه اعتیادم است. چرا آخه میری این ماده مزخرفو میکشی؟ کبدتو خراب میکنه، کلیتو خراب میکنه، آبروتو میبره، بدبخت میشی، بعد اینو دوست داری. چرا نمیری کار سالم بکنی؟ یا چرا مردم عاشق چیزای دردسرساز میشن؟ صحبت فروید بر سر این بود. چرا مثلا میگن ببین ورزش خوبه، عمرتو طولانی میکنه، قشنگ خوش اندام میشی، تو جامعه همه ازت تعریف میکنن، همچین فیت میشی، باز تو میری با این خلافا میگردی؟ آخه این کیه رفتی عاشق شدی؟ ببین شلوار داره ازش میفته، حشیشیه، بعد رفتی عاشق این شدی. بعد برو ببین اون یکی بچه درس خونه، ماشاءالله 5 صبح بیداره، ورزش میکنه، به خانوادهش میرسه، بعد میره درس میکنه، پولشو در میاره، نمیره عاشق اون میشه، میره عاشق اون میشه. آخه این چه جوریه که به اینم خواهیم رسید که علم جدیدم راست میگه، یه درصدی مثل این که شانس دارن، هرچی لق و لوقتر و نمیدونم چیزترن بیشتر عاشق. و من اینم تعجب میکردم تو حوزه اعتیادم، اینو میدیدم. اولا چرا میری موادی رو انتخاب میکنی که داره به ضربه میزنه؟ دوما میدیدم چه نامزدی دارن، مثلا یارو اومده با ماشین خیلی مدرن، اینو میخواد مثلا ترکش بده، بعد یه جوری قربون صدقش میره که عزیزم اب نداره و حتی برای ما تحقیرآمیز، اگه این بلد نیست میریم یه دکتر بهتر. بعد همینجوری شما نگاه میکنی و بعد من های دکتر اصلا پولش مسئله نیست، شما اگه برای پولشه من خرجش میکنم. بعد همه در واقع یه اتفاقی که میفته اینه که تو بین کادر میگن خدا بده مردم، نگاه کن شانس دارن مردم، بعد اون یارو هم داره چرت میزنه نه من اصلا نمیخوام ترک کنم. بعد همین که آخه این چرا عاشق این شده، اینم باز یه داستان دیگه ای بود که فروید به این میپرداخت. این یه چیز دیگه هم تو زوج درمانی داره. چرا زوجها بعد از یه مدت میل جنسیشون به هم کم میشه؟ بعد از 3-4 سال میدید دیگه میل و آتش جنسی ندارن و مشکلات جنسی پیدا میشه. این داستانی که همش تو میبینید، حتی تو مطبوعات هم کشیده، ریشه عمده طلاق ها، ناوسامانی جنسی و ناتوانی های جنسی و ایناست. فروید اینو متوجه میشه، میگه آره بعد از 3-4 سال که ازدواج میکنه مرد ناتوان میشه. و خیلی هم زیبا این لغت رو به کار میبره، میگه مردهایی هستند که have strongly libidinous nature، یک ذات جنسی قوی دارند، اما ارگانهای اجرایی از فعالیت امتناع میکنند. چقدر به زبان سانسوری خواسته بگه یعنی ناتوانی جنسی دارن. Refusal of the executive organs. Executive organs آدم یاد مثلا دفترهای اجرایی میفته، مثلا واحد اجراییات و اجرای احکام و اینا، که اجرای احکام ریفیوز میکنند از اجرای فرامین. یعنی خیلی ساده است، و هم علاقه دارن، میگن هم دیگر رو دوست داریم، اصلا نمیخوایم یه موثرش کم بشه، دیگه میل جنسی بهش ندارم، اصلا یه طرز عجیبی مثل خواهر برادر شده، مثل مامانم شده، اصلا غذا درست میکنیم، خیلی مواظب همیم، نمیدونم مریض میشه اصلا جونم بخواد در بره، ولی فقط سکس نمیتونیم بکنیم. و بعد ولی میتونی سکس کنی؟ میگه آره سکس میتونم، شماره 3 و جاهای دیگه میتونم. برای همینه که این شبهه ایجاد میکنه و میان بستری میشن. باز خیلی از پرستارا خانم اصلا تو بخش خیلی حرص میخورن، میگن نگاه کن این خانومش این همه به این میرسه، اومده هر روز غذا میاره برای این، چقدرم وای میستن با هم نگاه میکنن، هشت میرزن اینا، بعد این مثلا رفته با کی ارتباط برقرار کرده و بعد 15 ساله با خانومش مثلا ارتباط نداشته. این فروید متوجه شده بود و میگفتش که این داستان چرا شکل میگیره. و باز زیرساخت تئوری که اون زمان مطرح شد این بود، تئوری غرایز بود. میگفتن ما دو نوع غریزه داریم، یکی غریزه ای که در واقع غریزه سیانت نفسه، غریزه ای که بهت قضا میده، ازت محافظت میکنه، مواظب مریض شدی ازت پرستاری میکنه. پروتوتایپ این قضیه کیه؟ مادر، یعنی مادر دلسوز. و از یه طرف یه غریزه جنسی داری. و معتقد بود در اوایل دوره جنسی این دوتا با همن، یعنی نامزده هم قضا میاره، هم مواظب بشه، هم تپ کرد میاد بالا سرش، هم سکس دارن. ولی بعد از یه مدت این دوتا از هم جدا میشن و باز معمای فروید این بود چرا این اتفاق. چرا افراد کم کم و بعد میره با کی سکس برقرار میکنه، همین داستان دیبیسمنته، مثلا با آدمایی که خیلی شبهه دارن، آدمایی که میگه بابا این برات آبروریزی، ببین چقدر داره میتیقتت، چقدر داره بهت آسیب میزنه، ببین از قبل تو چقدر این درآورده و تو همش داری منابع تو داری میدی به اون، بعد اونی که اینقدر ازت مواظبه هیچ تمایل جنسی بهش نداری. باز این رو روانپزشکا دیده بودن و تئوری فروید این بود که هر دو غریزه در ابتدا متمرکز رو مادر و در دوره بلوغ یکی از غرایز جدا میشه، یعنی غریزه جنسی، و با خودش غریزه دوم رو میاره. یعنی آدم یاد میگیره که عاشق کسی میشه که هم باهاش سکس داره هم همه چیز زندگیشو تامین میکنه. ولی اونایی که یه جور آسیب توی جدا شدن از مادر دارن فقط جنسیه میاد، اون یکیه نمیاد. به عبارت دیگر اون داستان لاو به معنی منو مواظبت میکنه، از من نگهداری میکنه، منو دوست داره قربون صدقم میره، تو مادر میمونه. برای همین میره عاشق زنانی میشه که نقطه مقابل اون هستند و ابژه خاص هستند. جالبه در تئوری رفتارگرایی مدرن به این میگن فلسفه پورنو شیک. شیک میدونید به چه معنیه؟ شیک یعنی شیک دیگه، کسی که لباسش شیکه. و پورنو میدونید چیه؟ فیلم پورنوگرافی. و میگن میره عاشق افرادی میشه که پورنو شیکند، لباسایی میپوشن که نیروی انتظامی رو کلافه کرده و مرتب میخواد بره دستگیر کنه و همیشه پاش رو گشت ارشاده، یعنی میره عاشق اون میشه. و میگه که این داستان مال این انشقاق است، یعنی داستان سلف پرزرویشن یا غرایز نگهداری از غرایز جنسی جدا میشه. و بهش میگم ببین این زن زن زندگی نیست، این حتی میدونه املت هم نمیتونه برات درست کنه. میگه خب همونش دوست دارم، این فقط به قروفرش میرسه، تمام مدت تو آرایشگاه میخوام همونش دوست دارم. یعنی این دوتا انشقاقی است که تو تئوری فروید شکل میگیره و او باز دوباره اتصال پولادین به مادر رو مقصر میدونه. میگه عاطفه پیش مادر مونده و سکس فقط جدا شده و معتقده که این آدما ریشه همین داستانه که دیر یا زود وقتی ازدواج کردن سکشوالیتشون میمیره و سکشوالیتشون فقط یه جاهای خاصی میپلکه، باز به قول نیروی انتظامی پرسه میزنه یا چیز میکنه. پس این سوال اول روانپزشکی موند، چرا عشقها خیلی شدید میشن، چرا بعد از یه مدت با اوج شدت میشکنن بعد 5-6 سال توی عده، و چرا یک انشقاقی صورت میگیره؟ یعنی شما عاشق یه نفر میشی که خیلی برات ارزشمنده، میکشتت بالا، مواظبته، خیلی داره شما رو هول میده، میگن همون زنیه که پشت مرد موفقه، و بعد از اون ور جدا میشی و میری میشکنی این انشقاق، و معمولا هم بعد 3-4 سال اتفاق میفته. باز فروید از در زمانی اینو درست تخمین زده بود و البته اون نسبتش میداد به اینکه مادرش اینو خیلی از نظر غریزی نگرش داشته. ولی گذشت، 1912 رو ول کنیم، بیایم یک دوره دیگر رو نگاه کنیم. پس چپتر رو ببندیم، من اسلاید وقت اینجوری کردم، یعنی اونو فعلا بذارید کنار، روش باید فکر کنیم، جوابی هم براش نیست. تئوریسین‌های جدید جواب دارن ها، میگن مثلا میگن اشباع یک سلسله از مدارهای خاص مغز باعث میشه دیگه شما تمایل لیبیدینالت کم بشه، دنبال پارتنری بگردی که برات فرتیلیتی داره، میتونه فرزندآوری بیشتر بکنه، ولی در این حال به اون ماتریارک، به اون مادر سالاره وابسته میمونی. اینو توی خیلی از پرایمتام دیدن. عامل دوم چی میشه که آدم، بحث دوم، از محارم خودش دور میشه و عاشق افراد غریبه میشه؟ این هم یه ابرسوالیه که تو روانشناسی کودک هست و خیلی کودکای پاتولوژیک اونایی هن که میبینی همچین عاشق مامانه مونده، حتی عاشق خواهره شده، حتی فاجعه آمیزتر اینه که شروع میکنه به اینا تعرضای جنسی کردن و این سوال میمونه که این ریشش کجاست. بابا بیا برو این همه دختر تو خیابونه، برو با یکی از اونا دوست شو، چرا چسبیدی به خواهر خودت؟ و این سوال مطرحه که این پاتولوژی از کجا میاد. یه دم رو این کار کردن به عنوان شناسایی مکانیزم شکلگیری عشق. چی میشه آدم میتونه از بستگان و نزدیکانش دوری کنه؟ در واقع یه کتاب بسیار قشنگیه که این رو از میمونها شروع کرده تا الان آورده، مسئله اینسست و تابوی اینسست، که این اصلا تابوی محارم از کجا اومد. چون عجیبه کودک چه شکلی وقتی بزرگ میشه میفهمه عاشق اینا نباید بشی، عاشق خاله و عمه و نمیدونم خواهر خودت نباید بشی، باید بری عاشق غریبه بشی. این غریزه است یا یادگیریه؟ چون این به ما نشون میده که ما بفهمیم عشق چجوری شکل میگیره. چرا مثلا اون عشق وحشتناکی رو که مثلا به یک خانومی تو محل کارت میبینی اونو مثلا به نزدیکانت تجربه نمیکنی؟ مثلا خاله رو میبینم اینجوری میشم. چرا؟ یعنی این مکانیزم خیلی قویه، برای اینکه شیوع این پدیده بسیار قوی کم شده، یعنی شاید زیر 1-2%. پس یه مکانیزم قوی در کاره که 98% جبران میکنه. اولین کسی که نظریه علمی در این مورد میده ادوارد الکساندر وسترمارک هست. بهش میگن The Westermarck Effect. وسترمارک اینجوری معتقد بود که نزدیکی با محارم فرزندانی به دنیا میاره که به شدت معیوبن. اینو کامل درست میگه. مطالعات نشون داده اگر افراد با First Degree Relative بستگان درجه یکش فرزند بیاره 30% بچه ها ناقص در میان. یعنی وحشتناک هستن شید. و این فقط توی انسان ها نیست. تو حیوانات هم این اتفاق میفته. یعنی موش ها هم با خواهر خودشون اگر میت کنن امکان بیمار در اومدن خیلی بالاست. وسترمارک معتقده که طی میلیون ها سال تکامل غریزه شکل میگیره که شما هرچی طرف غریبه تره بیشتر به اون میل عشقی پیدا میکنی، میل جنسی پیدا میکنی، عاشق کسایی میشی که تو دور و برت نیستن. اسم این میگن وسترمارک افکت. و وسترمارک افکت شواهد خیلی قوی وجود داره و به نظر میاد راسته. یعنی مطالعاتی که صورت گرفته نشون دادن هر چقدر طرف از نظر میزان تماس در دوران کودکی کمتر بوده باشه عشق شدیدتری به اون پیدا میکنه. این درسته. و این اسطوره هایی که آدم عاشق مثلا همکلاسی دبستان یا مهد کودکش میشه صحت نداره. و تو کشورهای غربی که اینا با هم رشد میکنن واضحاً اینو دیدن. یعنی مطالعات با یک قدرت بالایی نشون داده که همکلاسیات بعداً اون جذابیت عشقی رو ندارن. میری عاشق یکی از یه مدرسه دیگه میشی یا عاشق یکی از شهر دیگه میشی. به این نظریه میگن اگزوگامی، یعنی از اون محیط خودت بیرون در واقع دوست داری عاشق بشی. و به این پدیده میگفتن پدیده وسترمارک و میگفتن این ارگانیکه تو مدارای مغزه. برای همینه کودک اتوماتیک از کسی که باش روش کرده احساس عشقی بهش پیدا نمیکنه. و خیلی سریع اینو تونستن نشون بدن که این مال صفات بیولوژیک اون فرد نیست. مثلا تو موش ها مال بوئه. یعنی موش هایی که با بوی کسی بزرگ شده باشن بعدن به اون تمایلات جنسی و عشقی پیدا نمیکنن، با اون همبستر نمیشن. ولی از میمون به بالا داستان بو نیست، داستان اینی که از کوچیکی دیدمش. برای همین اگر باهاش بزرگش کرده باشن، فرزند خوانده باشه، دایش باشه، به همون هم این احساسو داره. و حتی جالب بود مطالعه کرده بودن بعد از 10 سال پیگیری ازدواج ها اونایی که از کودکی همو میشناختن 10 سال بعد شدت عشقشون خیلی پایین بوده و فعالیت جنسیشون هم تقریبا 1/3 اونایی بوده که نمیشناختن. یعنی دخترمو پسرمو اگه با هم بزرگ شده باشن وقتی با هم ازدواج میکنن بعد 10 سال میبینی واضحا اون احساس عشقیشون و احساس لیبیدینال سکسیشون به هم پایین تره. پس وسترمارک افکت صحت داره. از دور که نگاه میکنی با یکی بزرگ شده باشی به اون تمایل عشقی نداری و بشر به نظر میاد دیسنسیتایز میشه، حساسیت زدایی میشه با اونی که باهاش بزرگ شده. منتها داستان اینه که برام ببینن تو رده های پایین تر این اتفاق میفته یا نه. واضحا وسترمارک افکت رو در میمون ها میبینید. در انواع میمون ها وسترمارک افکت خیلی بزرگی وجود داره. و اتفاقی که میفته اینه که در بابون ها، در میمون کاپوچین اینوریه، لمورها و ماکاک، اصلا قانون به این صورته که نرها وقتی بزرگ شدن تو قبیله نمیمونن، از قبیله میذارن میرن، چون با اون دخترایی که بزرگ شدن به هیچ کدومشون تمایل ندارن. یعنی فقط خواهر و برادر و اینا نیست، با هر کی با هم بزرگ شدیمه میرن، فقط میتونن با قبایل با اون دسته های 50-60 نفری میمونای دیگه جفتگیری کنن، نمیتونن با خودیاشون کار کنن. و این یه جدولی هست که انتظار ندارم بتونید ببینید از اون راه دور، ولی جالبه تقریبا تو تمامی رده های میمون ها هیچ کدام به مادرشون تمایل ندارن. و جالبه نه تنها به مادر تمایل ندارن، به خاله و همچنین خواهرهاشون هم اکثریت قاطع تمایل ندارن. تمایل به پدر بر دخترهای ذره بیشتره و دلیلش هم اینه که خب پدر رو به خوبی نمیشناسن، با مادر بزرگ میشن دیگه. پس معنی که هست اینه که در رده حیوانات هیچ تمایل عشقی و جنسی و جفتگیری نمیتونن به در واقع بستگان نزدیکشون برقرار کنن. حتی برای اینکه خیلی عجیبش بکنم، شامپانزه ها حتی به دختر خاله و پسر خاله، دخترم و اینا هم تمایل ندارن. یعنی سیستم محارم اونا حتی گسترده تر از انسان هاست و خیلی بسته تر عمل میکنن. منتها باز میگم برای اینکه فروید رو دوباره ازش یاد کنیم، یه چیز عجیب متوجه شدن. میمونا وقتی بچن اتفاقا تمایل جنسی و عاشقی به محارمشون دارن، همش از سر و کول مادرشون میرن بالا و سر و کول بالا رفتن جنسیه، شوخی نیست، فقط این نیست که بغلش میکنه. و بعد یه دفعه به دلایلی تو دوره بلوغ یه دفعه قطع میشه، اصلا یه دفعه میبره و دور میشه. این هم یه معمای دیگه. آیا هورمونی ترشح میشه؟ آیا تستوسترون وقتی میره بالا همزمان باعث میشه شما عاشق غریبه ها بشی و از خودی ها دور بشی؟ نمیدونیم. اینا همش معماهایی است که در علم مونده. ولی جالبه عشق اینها یه دفعه عوض میشه. یه دفعه دیگه از گروه خودی زده میشن و به گروه غریبه ها علاقمند میشن. حتی اگر بخوایم شیوه گوریل ها رو نگاه کنیم، گوریل ها حتی از همه اینا عجیب ترند. و داستان اینه که یه گوریل نر تمام ماده‌ها رو پیش خودش نگه می‌داره، از جمله دختراش، و طبیعیه که به دختراش هم هیچ تمایلی نداره و تمام نرها رو از قبیله میندازه بیرون. پس اگر کسی دختر اول یا کوچیک بزرگ یه گوریل باشه، این بدشانسی رو داره که تا آخر عمرش ازدواج نخواهد کرد، و اینکه تا بابا زنده است نمیذاره نر دیگه نزدیک بشه و خودش هم که جفتگیری نمیکنه، پس اون گوریل میسوزه. و برای همینه که اگر کسی گوریله باید شانس بیاره فاصلش با پدرش زیاد باشه، پدر که مرحوم شد اون موقع نرای دیگه میان و این رابطه برقرار میشه. اینم یه تعجبه، یعنی اون دخترای اول میسوزن، هیچ کنار دست بابا میمونن چون دختر بابا، و تا گوریل اعظم که بمیره این اتفاق نمیفته. پس واقعا این داستان چجوریه؟ یعنی چه اتفاقی میفته که این پرایمت ها این حالت رو دارن؟ و اون گوریل یه خبر بد هم داره به خصوص برای خانم ها، پولیگاموسه، یعنی عاشق 7-8 تا زن همزمانه، یعنی قشنگ حرم سرا داره، یعنی میشینه و کاملا هم طبیعیه، یعنی زن اول، زن دوم، زن سوم، زن چهارم، و فرزندان اون زنای آخر یه ذره شانس بیشتری دارن چون فرصت دارن که مرگ پدر رو ببینن و وقتی مرگش مرد نرای جدید میان خواستگاری، ولی تا زمانی که اون زنده است اصلا اجازه نمیده ایش نری نزدیک بشه به قبیله. خب یه عده بر این باور بودن که هر چی تو بیولوژی اتفاق میفته یه تریسی تو ما گذاشته، یعنی ما یک بعد حیوانی هم داریم و این بعد حیوانی ما میراث میلیون ها سال تکامل ماست. به این اصل میگفتن recapitulation theory که ارنست هاینریش هکل اونو گفته، یعنی ما یه تعمونده از اون گرایش حیوانی خواهیم داشت و در واقع از خودمون این رو نشون خواهیم داد. و همین دلیل در سالهای 1960 به بعد یه عده اومدن این مسائل عشقی و اینا رو اینجوری توضیح دادن. یک، همون جور که تو حیوان ها بعد از یه مدت به محارمشون علاقه دارن یه دفعه زده میشن، پدیده وسترمارک که میگن تو انسان هست و تغییرات هورمونی به صورت سخت افزاری اتفاق میفته که شما یه دفعه از محارم خود دل زده میشی و به آدمای غریبه علاقمند میشی. و این داستان فروید رو هم توضیح دادن که چرا میره عاشق یکی میشه که خیلی خلاف شأن خانواده است، برای اینکه با اونایی که شبیه خانواده است ارضا یا اقناع نمیشه. برای همین اگر خانواده مثلا مادر خیلی محجب است، دوست داره حتما بره عاشق کسی دیگه بشه و برعکس. پس داستان فروید بیشتر به این صورت نشون میده که دوست داری بری کسی رو انتخاب کنی که شباهت کمی به اونی داره که باهاش بزرگ شدی. برای همینه که اگر توی خانواده خیلی بسته کانزرواتیو هستی، یه عشق آتشین پیدا می‌کنی به اگزوگامی، به اونی که خیلی اصلا شبیه شما نیست. حالا یا میری دختر فرنگی میگیری یا میری از یه خانواده میگیری که بعداً مادر فیوزاش میپره که این با این قیافه اگه بیاد تو خونه ما من نمیذارم و بابا هم سکته میکنه و اینا. و پس داستان میتونه داستان فرویدی نباشه، داستان وسترمارک باشه و داستان اگزوگامی، ولی هرچی هست یه چیزهای ارگانیکی اون تو وجود داره. بیایم یافته سوم، مسئله تکاملی. پس تا حالا دو تا چیزو گفتیم، عشقای آتشین سوالات چیه، چرا اگزوگامی داریم، چرا از محارم زده میشیم. سومین قضیه مسئله تکاملی است که تو رده حیوانات چه شکلی عشق شکل میگیره. چیز عجیبی که اینا متوجه شدن اینه که در حیوانات پایین‌تر، یعنی ماهی‌ها، پرنده‌ها، یک حساب خیلی ساده وجود داره و به همین دلیل اتچمنت اتفاق نمیافته. و اونم داستانش اینه که بالانس بین نر و ماده یه بالانس بی‌خاصیته. یعنی اگر شما مثلا بگی 16 تا ماده داری 16 تا نر داری، این خیلی اکوسیستم مفیدی نیست. متاسفانه در نژادهای پایین بشری بهترین بالانس اینجوریه که شما مثلا 10-12 تا ماده داری یه دونه نر داری، یعنی به شدت پولیگامی از نظر تکاملی ارزشمنده. و همین دلیل میگن میلیون ها سال تکامل این صفت رو داده که تو زیرساخت مغزی تستوسترونی این صفت ها وجود داشته باشه، حد اکثر رابطه جنسی ممکن با حد اکثر افراد موجود. یعنی خبر بده، ولی شما وقتی ماهی های نر رو نگاه میکنی، خروس رو نگاه میکنی، پرنده های نر رو نگاه میکنی، اتفاقی که میفتی این داستان عشق یک به یک اتفاق نمیفته، نمیتونه اتفاق بیفته. و خیلی ها میگن نظر تکاملی اصلا اشتباهه که تمام عمرتو پای یکی بذاری، باید تا اونجایی که میتونی شرکای متعدد داشته باشی. بی توجه به ارتباط دراز مدت و گریز از تعهد، این ویژگی میلیون ها سال تکامل تستوسترونه. عدم برخورد انتخابی در رابطه جنسی، یعنی مهم نیست سنش چقدر، قیافش چجوری، از چه خانواده‌ای، هر کیو پیدا می‌کنی باید باش ارتباط برقرار کنی، عاشق این شده اینا رو بذار کنار. برای همینه که در اون رده‌های حیوانات اون اتصال عاطفی شکل نمی‌گیره، فقط دنبال اینن که حد اکثر ممکن رابطه جنسی داشته باشن. رابطه با افراد ماده دارای حد اکثر باروری، یعنی تو سنی باشه که امکان بچه‌داریش بیشتره. و بند پنجم، حذف سایر نرها از رابطه جنسی، یعنی این داستانی که مردا همدیگه رو می‌کشن و خیلی با هم می‌جنگن، یه ریشه میلیون ها سال تکاملی میتونه داشته باشه. یعنی شما دخل مردای دیگر رو میاری و تمام ماده ها رو به صورت حرمسرا در واقع نصیب میشی. جالبه که یک آنتروپولوژیستی به نام بتسیک نشون داده که این داستان مونوگامی، این داستانی که یه نفر عاشق یه نفر میشه، تقریبا یه چیز مدرنه. یعنی از خیلی وقت پیش بوده ها، ولی فراگیر شدنش مدرنه. این مدل ازدواجی که دو نفر با هم ازدواج کنن تا آخر عمر برای هم باشیم، فقط ما دوتا برای هم باشیم، میگه نگاه میکنی تقریبا تا قرن 15 و 16 هم قانون به این صورت بوده. مردان متمول حرم سرای علنی یا غیر علنی داشتن و یه تعداد زیادی از مردها یا تو جنگ کشته میشدن، نفله میشدن، یا اصولا چیزی بهشون نمیرسید، به صورت کارگر و برده زندگی میکردن. و این مدرنیزمه که مونوگامی رو به ارمغان آورده. حتی بتسیک معتقد مونوگامی به زور القا شده، یعنی حکومت ها که شکل گرفتن به زور گفتن دیگه هر کی یه دونه ببره مثل سنگکی که به همه برسه، یعنی ازدواج یک به یک باشه. و دیگه قوانین ضد پلیگامی به تدریج تصویب میشه، یعنی حق نداری بیش از یه دونه داشته باشی، و معتقدن یه دستاورد مدرنه. حالا ممکنه شما بگین 2000 سال پیش هم یه عده عاشق هم میشدن، ولی میگن خیلی ترانزینت و نادر بوده، برای همینه تو ادبیات میدن. این داستان این که عروسی میکنن و عروس داماد ان شاءالله به پایان پیروزی، چیز مدرنه، چه تو غرب چه تو مناطق دیگه. والا اساس نرم بر پلیگامی بوده است. حالا دوستای بپذیرین نبوده، خبر بده. از اون طرف جنس ماده چی بوده؟ برخورد به شدت انتخابی، چون قراره فقط یه مرد تو زندگی باشه دیگه، 10 تاش فایده ای نداره، بنگه باروری فرقی نمیکنه. پس بری بگردی دنبال مردی که حد اکثر منابع رو داره یا حد اکثر دهندگی رو تو منابعش داره، یعنی خیلی مهربونه یا خیلی متموله، خیلی ساده. خب جالبه که اگر این داستان رو بخواید نگاه کنید، یک نابرابری شکل میگیره، چون وقت محدوده، من یه مقدار اینو سریعتر از روشت بشم. به این میگن سوشیو سکشوالیتی. تئوری سوشیو سکشوالیتی اینو میگه، میگه بر اساس میلیون ها سال تکامل، تلاش مردان برای پلیگامی بودن بوده و تلاش زنان برای مونوگامی بودن بوده. یعنی شما یک جنگ داری، مردان میخوان حد اکثر پارتنرها رو داشته باشن، چون ببین هیچ فرقی نمیکنه اگر یه نفر از نظر فیزیولوژیک نگاش کنید 100 تا هم زن داشته باشه، میزان باروری فرق نمیکنه، میتونه 100 تا بچه در سال داشته باشه، ولی یه خانم اگه 100 تا شوهر داشته باشه بازم یه بچه داره، پس از نظر تکاملی هیچ فایده به حالش نداره. پس یک عدم بالانس دارید که به این میگه سوشیو سکشوالیتی. و سوشیو سکشوالیتی هرچی بیشتره یعنی جهان مردانه تره، هرچی سوشیو سکشوالیتی پایین تره جهان زنانه تره. و بعد دیده رگه های این به صورت ژنتیکی تو مردا و زنا هست. سوالاش چیه؟ سوالایی که میکنه خیلی جالبه. این پرسشنامه سوشیو سکشوالیتیه. من اینو تو خیلی از مریضا هم انجام دادم، واضحا جوابا شبیه این در میاد. نگرش به رابطه جنسی کوتاه و تصادفی در مردان مثبت، ولی در زنان به شدت منفیه. یعنی مثلا مردم میگه حالا خب چه مهمی نبود، حالا مثلا من یه خانومی اومد تو زندگی مالاوی، دو سه هفته با هم دوست بودیم، نمیدونم مثلا اسمش هم نمیدونم، چه شمارش هم ندارم، حالا خب مگه چیه؟ ولی برای خانوما ممکنه این یک نوع فاجعه ترقی بشه. رابطه جنسی گذرا همواره یکی از رویاهای مردانه است. مردا تنوع جنسی رو تو فانتزی های خواب و فیلم هاشون دارن. این مفهومیه که در واقع یه عده بهش میگن پورنوتوپیا، و معتقدن پروجکشن فانتزی هاشون تو فیلم های پورنوگرافیه، پورنوتوپیا. و عجیبه که پورنوتوپیا از یه جهت هم درسته، من که 97% فیلم‌ها رو آقایون نگاه میکنن، خانوما نگاه نمی‌کنن، این از این خوششون نمیاد که مثلا یه سکس تصادفی اتفاق افتاده. و این پرسش نامشه، من اینو با خیلی ها دادیم، در سال گذشته با چند نفر ارتباط جنسی داشتید؟ در 5 سال آینده احتمال میدید با چند نفر ارتباط جنسی داشته باشید؟ با چند نفر در عمر خود فقط یه بار ارتباط داشتید؟ چقدر فانتزی ارتباط با دیگران دارید؟ رابطه جنسی بدون عشق هم اشکالی ندارد، یعنی خب حالا نیاز نیست من آدم عاشق کسی باشه که بتونه باهاش سکس کنه، و میتونم تصور کنم به کسی که عاشقش نیستم باهاش سکس کنم. به این میگن ضریب سوشیو سکشوالیتی. و تئوری اینجوری میگه، میگه که سوشیو سکشوالیتی یک صفت تکاملی است که به تدریج توسط جامعه در حال تعدیله. یعنی اگر شما با یه مرد 5000 سال پیش صحبت کنی، همه اینا رو نمره بالا میده، خیلی قشنگ این پرسشنامه رو پر میکنه. با چند نفر ارتباط داشتی؟ 50 نفر. نمیدونم چقدر احتمال میدی؟ اونش دیگه به کرم خداست، ببینیم چند نفر گیرمون میاد. و یه حرم سرا برای خودش درست میکرده و عاشق کسی هم نمیشده، احساس میکرده که خب اینا همش ابزارهای بچن دیگه. و به این میگفتن سوشال سکشوالیتی، و میگن که این سوشال سکشوالیتی به سرعت ضریبش در حال تعدیله، و این تعدیل به دلیل یادگیری و فشار بیرونی است که در 3-4 قرن اخیر اتفاق افتاده. پس خیلی نمیتونه ارگانیک باشه، یادگیریه، یعنی افراد کم کم یاد میگیرن ببین عاشق یکی میشی، فقط دیگه با اون میمونی. میگن آخه مثلا 2000 سال پیش اینجوری نبوده، مثلا میگن یه زمانی جالب بود که رفته بود همین بتسیک بررسی کرده بود که میانگین پارتنرها یا زنایی که پادشاهان داشتن چقدر بوده، از 18000 بوده که امپراتور چین بوده تا همین 5600 تایی که مال ما داشتن چون فقیرتر بودن و به امپراتورای روم میرسیده. جالبه امپراتورای روم دیگه کاری یسره کردن، گفتن همه زن اتوماتیک همسر امپراتور رومن، اگه نخواست مال بقیه است. یعنی این سنا اینو تصویب کرده بوده، یعنی میتونید تجسم کنید که این هر لحظه به یه نفر تشمت پیدا میکرده، دو دقیقه دو روز سه روزی عاشق این بوده، بعد به یکی علاقه من شده بود. یعنی اصلا اون داستان مونوگامی نمیتونسته اونقدر پایدار بمونه و سریعا روابط میشکسته. و بعد جالبه که رد این سوشیو سکشوالیتی رو تو تمام ملت ها میشه گرفت. این ملت های مختلفه، آرژانتین، اتریش، بنگلادش، بلژیک، بولیوی، برزیل، که نشون میده سوشیو سکشوالیتی هنوز که هنوز بالانسش نابرابره و تا کنون مقاله‌ای به چاپ نرسیده که در آن میزان سوشال سکشوالیتی در زنان بیش از مردان بوده باشه. یعنی همواره یه پدیده مردان است، ولی این پدیده ایست که به سرعت در حال اضمحلاله. یعنی نسل به نسل که با هم مقایسه میکنن، شاید سه نسل پیش معتقد بوده که خب آدم میتونه سه تا عاشق سه نفر باشه یا سه نفر تو زندگیش باشه، مردا اینو میگفتن، ولی الان داره تعدیل میشه و در واقع این دوتا ضریب دارن به هم نزدیک میشن. پس اینا ادعاشون اینه که این پورنوتوپیا رو به ختمه و مردان و مونوگامی در حال شکل گیری است. یعنی مونوگامی یک پدیده معاصره و اینی که آدم‌ها عاشق میشن اینقدر هم چیز نبوده که فکر کنید که یه چیز ریشه دار بوده. این یک لرنینگه و لرنینگیه که در واقع تمدن از چند سال قبل داره، چند دهه، چند قرن قبل داره این رو توسعه میده. و باز اینکه این سوشال سکشوالیتی از کجا میاد، یه سری یافته‌های ارگانیک وجود داره. من به این قسمت برمیگردم، چند تا اسلاید رو رد میکنم دوباره به این بر میگردم چون وقتمونم محدود است. صحبت بر سر این بود که وقتی نگاه میکنی تو سلسله مراتب اتصال آدم ها به هم دیگه، قوی ترینش مونوگامیست، اونیه که اون پایین پایینه. یعنی تا تمام عمر یکی به یکی دیگه وصل میشه و تا آخر عمر برای هم میمونن. یه پله خفیفتر از این سریال مونوگامیست. سریال مونوگامی یعنی میگه که هر 5-6 سال یه بار به یه نفر اتصال عمیق پیدا میکنن و بعد اون میشکنه به یکی دیگه است. سریال مونوگامی الان مد غالب اتصال عاطفی در کشورهای غربی است. یعنی معمولا 5-6 سال عاشق بلا منازع یه نفر هستن، بعد عشقشون ضعیف میشه، تحلیل میره، بعد یه نفر دیگه طلاق میگیرن، با یکی دیگه ازدواج میکنن. مونوگامی یه ویژگی نادرتره. بعد میای بالا سوشیو سکشوالیتی است، میای بالاتر سکشوال کامپالسیویتی است و بعد آخر آخر که میرسی دیگه سکس ادیکشنه. ما توی کلینیک از اینا میبینیم که اونا خیلی عجیبن. میگه من فقط صبح تا شب تو خیابون فقط دنبال اینم که آدم پیدا کنم. و از هروئین اعتیادش بدتره. و جالبه که شیشه که میکشن این پله ها میاد بالا. این یه چیز خیلی عجیبه که تو دنیا هم گزارش شده. میگه من 15 سال تمام عاشق همسرم بودم، شیشه که حالا میکشم نمیدونم چرا همش زنای دیگه هم دارم جذاب میشن برام. و بعد بیشتر که میکشم شروع کردم سکس پولی و حالا که بیشتر میکشم اصلا دارم تعرض میکنم به اینو. یعنی اصلا مهمم نیست که طرف منو دوست داره نه، اصلا عشقی هم برام نیست. یعنی یه دفعه خلاف اون حرکت میکنه. برای همین یه عده معتقدن که یک تغییرات هورمونی میتونه اتفاق بیفته. مثلا دوپامین وقتی خیلی میره بالا اثر اکسیتوسین رو مهار میکنه و افراد دیگه اتصال عاطفی ندارن به افراد و شروع میکنن غیر عاطفی ارتباط جنسی برقرار کردن و ارتباطاتشون خیلی گذرا میشه. یعنی سوشال سکشوالیتی رو میبره بالا، اینقدر سوشال سکشوالیتی رو میبره بالا که به حد ادیکشن میرسه. یعنی ادیکشنی که به همه حوزه ها سرایت میکنه. و حتی عجیب تر از اون، این نشون میده لایه های زیرین مغز همه این مدارها هست که اونا رو اکتیو میکنه، کم کم اگزوگامی رو هم خراب میکنه. یعنی میگه بعد این احساسات دوباره برام زنده شد که چرا من هیچ وقت از لذت جنسی با محارمم غافل بودم، به اون سمت کشیده میشه. و حتی از اون عجیب تر هموسکسوال میشن. یعنی یه چیز عجیبی که ما دیدیم تقریبا 10-15% اینا میگن نه دکتر بعد از اینکه با شیشه تجربه کردیم کم کم شروع کردم عاشق همجنسا شدن. یعنی اصلا باورم نمیشه، مثلا فکر نمیکردم مردا اینقدر جذاب باشن. نگاهش میکنم حرف میزنن خیلی تمایل بهشون پیدا کردم و یه عمر الان 3 تا بچه دارم، حالا شروع کردم پارتنر مردم پیدا کردن. یعنی شما میبینید مدارهای زیرین مغز رو هم با افزایش دوپامین اکتیویت میکنه. پس اگه ما بخوایم نگاه کنیم، ما همچین ساختاری داریم که این ساختار به نظر میاد تحت تاثیر تستوسترون، اکسیتوسین و دوپامینه و وقتی که این بالانس ها به هم میخوره میتونه شما رو به سمت بالا بکشونه. و ظاهرا تمدن و اونچه که ما به عنوان فرهنگ، مذهب، سنت داریم اجرا میکنیم برعکس این حرکت میده دیگه. یعنی سعی میکنه افراد رو به سمت یک نوع مونوگامی و اتصال پایدار حرکت بده. اما یه مبحث مونده که اون رو هم اگر بگم شاید بد نباشه و اونم اینه که اگر ما بخوایم سوشال سکشوالیتی رو برگردیم، میگن پس اگر این مدارها هنوز ردش مونده باشه باید تو رفتارهای دیگه زن و مردم خودش رو نشون بده. مردا عاشق چه زنی میشن، زنا عاشق چه مردی میشن. جالب بود وقتی نگاه کرده بودن این تمایز مردها و زناست. مثلا خانوم ها وقتی که نگاه میکنن میگن عاشق درآمد و شغلش شدیم و هیچ عبایی هم ندارن بگن. درآمدش خوبه، شغلش خوبه، برای همین عاشقش شدن. و این با نظریه سوشال سکشوالیتی میخونه. چون گفتیم در سوشال سکشوالیتی زنان به دنبال مردی میرن که حد اکثر منابع رو داشته باشه یا حاضر باشه منابعش رو بده. پس یا مرد متموله یا مرد مهربانه، یکی از این دو تاست. ولی وقتی ارزش‌های آقایون رو نگاه می‌کنن، خیلی ضریب فیزیکی توش بالاتره. ضریبی که باروری رو نشون میده و باروری معمولاً با هیکل خوب رابطه داره. یعنی اگر کسی هیکلش خوبه پس احتمالاً هورمونی درسته و بیشتر باور میشه. برای همین نقش صفات بدنی توش بیشتره. و وقتی نگاه کرده بودن که پرفرنس عشقی شما چیه، سه نوع مرد پیدا کردن. یکی مرد نایس گایه، مرد مهربان، حساسه، عاطفیه، خوشحاله، همش کمک میکنه، خیلی قدر و قیمتدانه، گرمه، خیلی مواظب من و خانوادمه، همش جوک میگه، خیلی بخشنده است، منو سرزنش نمیکنه و اصلا عصبانی نیست. به این میگن the nice guy. پروتوتایپی که خیلی ها میرن عاشق اونا میشن. مرد مهربونه ولی عملا چیز زیادی نداره، فقط دهنده است. وسطی رو گفتن mover shaker، مردی که خیلی دهنده نیست، خیلی مهربون نیست، شوخ نیست، ولی منابع سرشاری داره. معمولا رئیس یک کارخونه است، جراح مقتدره و حوصله شوخی نداره، ولی منابع عظیمی در اختیار داره. بسیار باهوشه، خیلی زرنگه، پرکاره، انترپرایزینگه، قویه، در مقابل مشکلات نمیشکنه و از اون جالبتر خودخواه و مغروره. یعنی میرن عاشق این غرورش میشن که ببین اصلا به هیچکی محل نمیذاره و فقط در اون. این میشه مرد شماره 2. از نظر شیوع رابطه عشقی شماره 1 غالبه، شماره 2 مرحله دومه و این یکی که شماره 3 هست خیلی جالبه، این دیگه به حوزه‌های پاتولوژیک کشیده میشه. بد بوی، میریم عاشق بد بوی میشیم. بد بوی شلوله، لق، کاملا واقعا حیف نونه، اپورتونیستیکه، فرصت طلبه. یعنی اصلا عبایی هم نداره بگه که مثلا من اومدم بابا تو تیغ بزنم یا نمیدونم از مفخوری و این چیزا اصلا بعدش نمیاد. خوش تیپه، خیلی به وضع خودش میرسه و خیلی هم از خود راضیه، از خود راضیه مدرک از دماغ فیل افتاده. یعنی میتونی بفهمی که 1% از سهم عشقی زنان رو هم اون به خودش تخصص میده. و جالب هر سه اینا با نظریه سایکوسکشوال میخونه. اولی منابع بالای رای میده، منابعش رو حاضر تمام کمال بده. دومی با اینی که تمام کمال نمیده ولی اینقدر منابع زیاده که بالاخره خانوم به چیزی بهش میرسه. و سومی اون نوع آسیب گونه است که میره عاشق یه چیزی میشه که هیچی نداره ولی لااقل یک کوهن سکشوال داره دیگه. وقتی و اینا وقتی ما نگاه میکنیم حشیش هم میکشه، مستم هست و پول مشروب و سیگارش هم از دوست دخترش میگیره، ولی عجیبه که اون هزینه میکنه براش. بهش میگن the bad boy prototype. و وقتی نگاه کردن به نظر میاد اتراکتورهای اصلی اینا هست. و باز یک پژوهش خیلی جالبه دیگه که اون نوع سوم رو نشون میده، میگن نوع دوم رو نشون میده، ببخشید، پرشه همون کاری رو میکنه که دم طاووس میکنه. مقاله خیلی قشنگه، پیکاکس پرشه اند تورستاین وبلند، که میگه آدمایی که بریز به پاش زیادی دارن خیلی خرج ظاهرشون میکنن، وحشتناک ماشین گرون میخرن، مدارهای اصلی نوع دوم رو اکتیویت میکنن. یعنی نشون میده منابع بالایی داره. و همین دلیله که این داستان نشون دادن ثروت، به خصوص ثروت ماشین و اینا، به نظر میاد یک پدیده بنیادین در برقراری این ارتباطاته. و تورستاین وبلند به این میگفت conspicuous consumption، یعنی عمدن بریز به پاش میکنی که نشون بدی منابع زیاده. پس دیده بودن که یک اتراکتور قوی برای ارتباط عشقی و علاقمندی اینه که یارو خیلی حیف و میل میکنه، مثلا همون آینه ماشینش میدونی چقدر میازه. و از اون عجیب تر نشون داده بودن آقایون وقتی پورشه سوار شدن، تو یه در گفتن بیا پورشه سوار شو یه چند تا دور باش بزن، تستوسترونشون میره بالا. یعنی نشون میده چجور بیولوژی با اجتماع میخونه. یعنی اینقدر اعتماد به نفس میره بالا که میزان، و جالبه با هوندا مقایسه کردن. تو ایران فکر کنم هوندا هم اثر میکنه ولی اونجا با یه دونه پورشه مقایسه کردن که وقتی که پورشه سوار میشه تستوسترونش میره بالا. و جالبه که خانم ها بیشتر عاشق یارو میشن، یعنی واضحا تا میبیننش، اونایی که سبک شماره 2 رو دارن، یعنی حس میکنن که این مرد زندگی منه. یعنی این طنزایی که شما میبینید تو این گروه ها میاد که یارو ماشین رو نگاه میکنه دیگه متوجه نمیشن طرف نمیدونم ظاهرش نمیخوره، درسته. یعنی روش پژوهش شده و اینو براتون گذاشتم که آره تو اون شکل گیری منابع موثره. خب وقت من تمام، پیام آخر که یه آمار باشه، 3% پستانداران تا آخر عمرشون با یه دونه میمونن و معمولا تو رده های بالاتره. یه چیز عجیب که تو تکامل هست اینه پرنده ها اینجوری نیستن، 90% پرنده ها با جفتشون میمونن، منتها اون پرنده هایی که ظاهرشون یکیه، نه اونی که دم طاووسی داره، اونی که مثلا مثل پنگوانا، مثل اونایی که شبیه هم هستند، 90% تا آخر عمر با هم میمونن. پس نشون میده ما رده های تکاملی از اتصال عمیق عاطفی داریم. و آمار بعدی اینه که 84% جوامع بشری پولیگامی توشون پذیرفته شده بوده، یعنی یه مرد چند تا پارتنر زن داشته باشه. با همینا من بحثم رو به انتها میبرم، به یه قسمتایش موند ولی چون وقت محدوده من دیگه از کارهای جانمانی، از کارهایی که راجع به افراد اخته شده و افراد دیگه بود صرف نظر میکنم و فقط تو جنبندی اینو میگم. پس دقت کنید، یک سوال روانپزشکی این بود چرا بعضی عشقا خیلی پاتولوژیک و پرتنش میشن که فروید اول بار تفسیر کرد؟ چرا ما عاشق افرادی میشیم که از ما دورن؟ یعنی دقیقاً با اونایی که بزرگ شدیم نمیتونیم اون ارتباط رو برقرار کنیم و وقتی برقرار میشه یه مقدار آسیب میبینه، هرچی دورتره جذابتره. و سه، رگه‌های عمیق تکاملی هست که تو مغز پایین ما، تو قسمت لیمبیک ما وجود داره که هزاران سال تمدن سعی کرده اونها رو مهار کنه، ولی اون مدارها اون پایینن و اگر شما هرج و مرج بشه یا مقدار زیادی آمفتامین مصرف کنین که مغز رو با هم میریزه، مدارا میزنه بالا و شما شروع میکنی رفتارهای سوشال سکشوال و ادیکتیو خودت رو نشون دادن. و معما به نظر من هنوزم میمونه، ولی فقط خواستم چند بودش رو خدمتتون بگم برای چیزی که در مورد اون فکر کنی. نقش تستوسترون چیه؟ نقش هورمونا چیه؟ اینا همش سوالاییه که هنوز توی قضیه باقی مونده، ولی چون وقت محدوده من دیگه وقتتون رو نمیگیرم.
دوستان ببخشید، به علت محدودیت زمان ما فرصت پرسش و پاسخ چندان نداریم. من فقط یک سوال از آقای دکتر می‌کنم که اولین دوستی که این سوال رو فرستادن، آیا همونطور که پسر بچه‌ها عاشق مادر هستند، دختر بچه‌ها نیز عاشق پدر هستند و در آینده به دنبال مردی مانند پدر خود هستند؟
بله. ببینید، ایرادی که بود این بود که بیشتر این تفاسیر زمانی ارائه شد که عصر ویکتوریا بود و روانپزشکایی که حلقه اصلی روانکاوی رو تشکیل میدادن همشون پدرسالار بودن، یعنی پدرسالارای درست و حسابی بودن ها. حتی خود فروید که این همه راجع به فکر بازش صحبت میشه، ویلهلم فلیس دوست صمیمیش بوده و صاحب خود فروید صاحب دختر میشه و فلیس که 3 ماه بعد باهاش تماس میگیره میگه راستی بهت گفتم صاحب دختر شدم؟ میگه نه نگفتی. چرا نگفتی؟ میگه اگه پسر بود همون روز به تلگرام میزدم، ولی خیلی مهم نبود. یعنی تو اون نظام خیلی فکر میکردن نقش زنان اهمیت داره، یعنی همین 100 سال پیش، حتی توی یک جامعه اروپایی. و همین دلیل بیشتر مطالعات که اینا میکردن پسر بچه بود که شیفته مادرشه. بعدها افرادی مثل کارن هونا اینا اومدن اینو کار کردن، فمینین سایکولوژی گذاشتن، مشابه همین رو مطرح کردن که آره همینه و اون الگو بعدن خودش رو تو همه جا تکرار میکنه. منتها اونها الگوهای روانکاوی بود. خیلی ساده تر 40 سال بعد یه دومده گفتن خب روانکاوی نیست، یادگیریه. خیلی ساده، شما شرطی شدی که در واقع کاراکترهایی رو ببینی که اون ویژگی رو دارن. و این داستان بدبویی که الان مطرح کردم یه ده مشابه اون میگن، میگن همون اگزوگامی است که تو خانوما داره نشون میده. یعنی وقتی نگاه میکنی پدر زحمتکش، پدر پرکار که میره عاشق کسی میشه که اصلا پدرت نیست. یعنی یه پلش اگه فرویدی بخوایم نگاه کنیم درست میگه، یه پلش عاشق عین اونی میشه که تو خانواده است، ولی مغز که تکاملش بیشتر میشه عاشق عکس اونی میشه که تو خانواده است. برای همینه که میره به قسمت مخالف.
برای شنیدن کتاب ها و مطالب روانشناسی، پادکست روانشناسی شخصیت را در پادگیرهای مختلف دنبال کنید.